شنوندای عزیز، سلام. من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. رهبران افغانستان و فنلند با امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک فصل تازه روابط میان دو کشور را گشودند. مهمترین مطلب خبری این برنامه همین موضوع است. از دیگر تحولات خبری هم با خبر خواهید شد و در نیمه دومین ساعت برنامه زن و زندگی را بشنوید. پیش از همه جمشید حبیبزاده با مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط خبرها. ایساف تعداد کشته شده های سقوط یک تیاره باربری در میدان هوایی بگرام را 7 تن اعلام کرده است. یک زن در ولایت پروان پس از کشتن شوهر خود توسط برادرش به قتل رسید. و هند دیروز دوشنبه از پاکستان خواست تا یک تبعه هند را آزاد کند. ایساف تعداد کشته شده های سقوط یک تیاره باربری در میدان هوایی بگرام را 7 تن اعلام کرده است. به گفته ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا، این تیاره لحظات پس از پرواز از میدان هوایی بگرام دچار حادثه شد. لوکا کارنیل، یک سخنگوی ائتلاف بین المللی، گفته که این تیاره ملکی در یک ارتفاع کم سقوط کرد. طالبان مسلح به صورت فوری مسئولیت سقوط این تیاره را بر عهده گرفتند، اما ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا میگوید هیچ فعالیت مخالفان مسلح در منطقه وجود ندارد. پیش از این یک تیاره دیگر نیروهای بین المللی به روز شنبه در ولایت زابل سقوط کرده بود که در نتیجه آن 4 سرباز ناتو کشته شدند. یک زن در ولایت پروان پس از کشتن شوهر خود توسط برادرش به قتل رسید. محمد ناآرام، عامر مبارزه با جرایم جنایی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در منطقه دولانه در نزدیک مرکز پروان رخ داد. آقای ناآرام میگوید که در این ارتباط 2 تن را بازداشت کرده اند. به گفته آقای ناآرام، این رویداد در اثر خشونت‌های خانوادگی به وقوع پیوسته است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگویند که پس از 1 روز مسدودیت، اکنون این شاهراه دوباره بر روی ترافیک باز شده است. عبدالظاهر، معاون این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت که این را به خاطر بارش باران‌های زیاد مسدود شده بود. راه سالنگ یکی از مهمترین راه‌های مواصلاتی است که کابل را با شمال افغانستان وصل می‌کند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 54 افغانی و 95 پول، 1 یورو 71 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. رادیو آزادی. هند دیروز دوشنبه از پاکستان خواست تا یک تبعه هند را آزاد کند. سربجیت سینگ پس از آن که در یک زندان شهر لاهور پاکستان از سوی زندانیان هدف حمله قرار گرفت، در حال حاضر در کما به سر می برد. این تبعه هند به خاطر جاسوسی و اجرای 4 بمبگذاری در سال 1990 در پاکستان مجرم شناخته شده است. گفته شده در این بمبگذاری ها 14 تن کشته شده بودند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، تطبیق حکم اعدام سربجیت سینگ را به خاطر مدت نامعلوم به تعویق انداخته است. مقام های هند میگویند سربجیت سینگ جهت معالجه به هند فرستاده شود. انگیزه حمله روز جمعه زندانیان بر این هندی تا هنوز معلوم نیست. نیروهای پلیس چین 19 تن را دستگیر و مواد انفجاری دستساز را کشف کردند. این افراد پس از درگیری مرگبار هفته گذشته در منطقه ناآرام شینجیانگ چین دستگیر شدند. این درگیری در ساحه صورت گرفت که اکثریت باشنده های آن ایغورها اند. در درگیری میان باشنده های این منطقه و مقام ها 21 تن به شمول 15 پلیس کشته شدند. از ماه جولای سال 2009 میلادی به این سو این مرگبارترین حادثه خوانده شده است. در آشوب های سال 2009 در اورومچی، مرکز شینجیانگ، نزدیک به 200 نفر کشته شده بودند. منشی عمومی سازمان ملل متحد به گزاری دیروز دوشنبه در سوریه را یک حمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. هدف این به گزاری وائل نادر الحلقی صدر اعظم سوریه بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است به الحلقی در این حمله صدمه نرسیده است. گزارش ها می رسانند که 6 تن در این حمله در شهر دمشق جان دادند. و دنبال این حمله خبرگزاری دولتی سوریه سنا گزارش داد که وائل الحلقی این حمله را تقبیح کرده و آن را نشانه ناکامی گروه های تروریستی خوانده است. و کشورهای عربی میگویند تغییرات کوچک را در سرحد سال 1967 اسرائیل قبول خواهند کرد. شیخ حمد بن جاسم السانی صدر اعظم قطر به نمایندگی از 6 کشور عربی گفت هیئت اتحادیه عرب احتمال توافق دو جانبه و قابل مقایسه مبادله زمین میان اسرائیلی ها و فلسطینیان را قبول کرد. صدر اعظم قطر این سخنان را به روز دوشنبه پس از دیدار با معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه این کشور در واشنگتن ابراز کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رهبران عرب را تشویق میکند تا به عنوان بخش از تلاش تازه به هدف تامین صلح در شرق میانه نسخه تعدیل شده ابتکار صلح عرب سال 2002 شان را بپذیرند. یک دنیا تشکر از توجهتان.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این برنامه آغاز فصل جدید روابط دوستانه میان افغانستان و فنلند، دو کشور موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. شماری از تحلیلگران افغان خواهان تطبیق موافقتنامه‌های همکاری افغانستان با دیگر کشورها هستند.
بسیار مهم است حالت افغانستان که با هر کشوری که سند استراتژیک امضا میکنه و یا امضا کرده با دیپلماسی بسیار فعال اونها را وادار بکنند که تعهداتش هم عمل کنند.
یک دیپلمات آمریکایی میگوید کشورش صدها میلیون دلار در شمال افغانستان مصرف کرده است. منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای گفت معضله افغانستان از راه نظامی حل نمی شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد می خواهد مقام های سوریه اجازه ورود یک گروه تحقیقاتی این سازمان به سوریه را بدهد.
برای تحقیق موثق و عمجانبه نیاز است تا از محلات که ادعا می شود در آن از اسلحه کیمیایی استفاده شده بازدید صورت گیرد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و پس از پخش گزارش ها برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی رو یمواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. افغانستان و فنلند توافقنامه همکاری های دراز مدت را دیروز امضا کردند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به فنلند با صدر اعظم آن کشور امضا شد. در بخشی از این توافقنامه آمده که فنلند پس از سال 2014 میلادی 30 میلیون یورو را برای 10 سال در پروژه های انکشافی افغانستان کمک خواهد کرد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
سازمان ملل متحد گروه از محققین را آماده ساخته تا به سوریه بروند و در مورد احتمال استفاده از اسلحه کیمیایی در آن کشور تحقیق کنند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواست تا به این گروه اجازه ورود و تحقیق را بدهد. بان بروز دوشنبه گفت گروه تحقیق بررسی هایی را روی معلومات بدست آمده در این خصوص.
البته از مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت می‌خواهیم. گزارش در مورد درخواست منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقام‌های سوریه را لحظات بعد خواهید شنید و حال گزارش را داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان با مقامهای فنلند موافقتنامه همکاری های استراتژیک امضا کرد. از جاوید نعیمی بشنوید.
کمک در پروژه های انکشافی، همکاری در عرصه آموزش نیروهای امنیتی افغان، حمایت از پروسه صلح و کمک در عرصه معارف در توافقنامه همکاری های درازمدت میان افغانستان و فنلند برجسته است. رهبران اردو کشور به روز دوشنبه این سند را در شهر هلسنگی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه افغانستان و فنلند در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، انکشافی، حکومتداری، تطبیق قانون و مشارکت منطقه‌ای همکار خواهند بود. رئیس جمهور کرزی که به هدف امضای این سند به هلسنکی رفته است، توافقنامه را چاشت دیروز با یرکی کتاینن صدر اعظم فنلند امضا کرد. در این سفر دکتر زلمه رسول وزیر خارجه و رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان با شمار از مقامات افغان با رئیس جمهور کرزی امراه بودند. پس از امضای توافقنامه حامد کرزی با همتای فنلندیش سولی وینمو نینیستو در یک نشست خبری شرکت کرد. علاوه بر کمک 30 میلیون یورویی برای 10 سال آینده با حکومت افغانستان در بخش پروژه های انکشافی، فنلند توافق کرده تا در عرصه آموزش استادان با وزارت معارف افغانستان نیز همکاری کند. رئیس جمهور کرزی گفته که با امضای این سند فصل جدیدی از روابط دوستانه میان افغانستان و فنلند آغاز شده است. آقای کرزی از تاجران و سرمایه گذاران فنلندی خواسته تا در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این میان رئیس جمهور فنلند گفته که سرمایه‌داران کشورش علاقه دارند تا در بخش‌های مختلف از جمله عرصه تکنولوژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. به گفته وی، امضای این توافقنامه برای افغان‌ها کمک خواهد کرد تا با استفاده از این کمک‌ها آینده‌ای خوب داشته باشند. او تاکید کرد پارلمان و مردم فنلند از افغانستان حمایت میکنند و نمیخواهند تا دستاوردهای 10 سال گذشته با مخاطره روبرو شود. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش از همتای فنلندیش خواست تا زمینه آموزش و تجهیز نیروهای افغان را فراهم کند. در مقابل رئیس جمهور فنلند تعهد سپرد که کشورش در بخش تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان نیز کمک خواهد کرد. بر اساس این سند حکومت فنلند از پروسه صلح افغانستان بر رهبری افغانها حمایت میکند و رهبران آن کشور از تلاشها در این راستا ستایش کردند. در بخش از این توافقنامه آمده است برای حمایت از اولویت‌های انکشافی در افغانستان و بر اساس تعهدات اعلامیه کنفرانس‌های کابل و توکیو، حکومت فنلند 50% از کمک‌هایش را از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف خواهد کرد. حکومت افغانستان تا حالا با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، هند، نروژ و فنلند توافقنامه همکاری‌های درازمدت را امضا کرده، اما گفتگوها روی امضای سند همکاری‌های امنیتی میان مقامات افغان و آمریکایی ادامه دارد و انتظار می‌رود دور چهارم این گفتگوها به زودی آغاز شود.
گزارش بود در مورد امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و فنلند. طوری که شنیدید، افغانستان پیش از این با چندین کشور دیگر به شمول ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نیز توافقنامه‌های همکاری درازمدت را امضا کرده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان روی تطبیق تمام مواد این توافقنامه ها تأکید می کنند. در گزارش از سحر لیوال در این مورد بیشتر بشنوید.
به باور شماری از کارشناسان افغان، استفاده از دیپلماسی مناسب می تواند افغانستان را در عملی شدن تعهدات همکاران بین المللیش کمک کند. آنان می گویند که حکومت فعلی و آینده افغانستان باید همکاران بین المللی این کشور را به ادامه همکاری ها با این کشور متقاعد بسازند. اجمل هودمند، یکی از این کارشناسان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر مواد توافقنامه های همکاری درازمدت استراتژیک افغانستان با کشورها جامعه عمل بپوشند، این کشور می تواند با استفاده از آن پیشرفت خوبی داشته باشد.
بسیار مهم است در حالت افغانستان که فاده بکنه از ازمی امکانات که فیلن داره، از روابط خود که فیلن داره، که با هر کشوری که سند استراتژیک امضا میکنه و یا امضا کرده با دیپلماسی بسیار فعال اونا را وادار بسازن که به تعهداتشان عمل کنن. اگر عمل نکنن باز ای اسناد و ای پیمان ها به افغانستان هیچ کدام فایده نخواهد رساند.
آقای هودمند تاکید می‌ورزد که ایجاد پیوندها و روابط با سایر کشورها می‌تواند از لحاظ روانی نیز از نگرانی‌هایی که پس از سال 2014 میلادی در نزد مردم وجود دارند بکاهد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در حال حاضر برای امضای موافقتنامه همکاری با فنلند و موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک با دنمارک به این کشورها سفر کرده است. افغانستان قبلا اسناد مشارکت استراتژیک و موافقتنامه های همکاری دو جانبه را با بعضی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، هند، فرانسه، استرالیا، جرمنی، نروژ و ایتالیا امضا کرده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان امضای اسناد مشارکت استراتژیک و موافقتنامه های همکاری میان افغانستان و سایر کشورها را به نفع مردم این کشور می داند. جانان موسازای سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت که تطبیق مواد این اسناد و موافقتنامه ها از سوی برخی کشورها آغاز گردیده و پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهد داشت.
امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک جزئی از تلاش‌های دولت افغانستان است برای تعریف واضح‌تر روابط افغانستان با جامعه جهانی پس از سال 2014. البته ما از امضای این موافقتنامه راضی هستیم و اونها را با تعداد زیادی از متحدین بین‌المللی افغانستان در گذشته هم امضا کردیم.
آقای موسازای افزود که قرار است حکومت افغانستان به زودی با ترکیه و امارات متحده عربی هم موافقتنامه های همکاری استراتژیک را امضا کند. همکنون حکومت افغانستان در حال گفتگو در مورد امضای توافقنامه همکاری های امنیتی با امریکا قرار دارد. گفته می شود که با امضای این توافقنامه تعداد اساکر امریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند و مقدار کمک های امریکا با افغانستان مشخص خواهد شد. حکومت افغانستان به خاطر امضای سند استراتژیک با پاکستان نیز غور می کند، اما برخی از شرایط را در این مورد مطرح کرده است. این شرایط شامل جلوگیری از ورود تروریستان از پاکستان به داخل افغانستان و همکاری صادقانه در پروسه صلح این کشور می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و هفده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. یک دیپلمات آمریکایی گفته توجه به استخراج نفت و سرمایه گذاری در بخش زراعت در شمال افغانستان از اولویت های کاریشان در سالهای آینده خواهد بود. این دیپلمات همچنان گفته که کشورش در 10 سال گذشته صدها میلیون دلار را در شمال افغانستان مصرف کرده. آمریکا دقیقاً چه مقدار پول و در کدام بخش‌ها مصرف کرده؟ در گزارش بشنوید که لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ تهیه کرده است.
در 10 سال گذشته ایالات متحده آمریکا در بخش ساختار تأسیسات نظامی و ملکی در شمال افغانستان بیش از 1400 میلیون دلار آمریکایی را به مصرف رسانده است. گتس مایند سرقنسل ایالات متحده آمریکا در ولایت بلخ گفت از جمله این پول‌ها 800 میلیون دلار آن در بخش تأسیسات نظامی و باقی آن در ساختار زیربناهای ملکی مانند معارف، صحت و ساختن جاده‌ها به مصرف رسیده است. از جمله 800 میلیون دلاری که در بخش نظامی به مصرف رسیده، 470 میلیون آن در ولایت بلخ بود که نقش مرکزی را در منطقه داشت و به صورت کل در 10 سال گذشته به جز سکتور نظامی 600 میلیون دلار دیگر را در بخش معارف، زراعت، تجارت و بخش‌های دیگر به مصرف رسانده است. این دیپلمات آمریکا میگوید آنها در نظر دارند تا در سالهای آینده نیز پول انگفته را در سکتور زیرساختهای معادن نفت و گاز به مصرف برسانند. وی گفت مساعدت ها در بخش نفت و گاز و زراعت از اولویت های آنها در چند سال آینده خواهد بود، زیرا در شمال سرمایه گذاری در این بخش ها مؤثر است. کنسول گفت ایالات متحده آمریکا از شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت می‌نماید تا مردم افغانستان خود بتوانند رئیس جمهوری خیش را انتخاب نمایند. ایالات متحده آمریکا هیچ موقفی در مورد این که رئیس جمهوری آینده افغانستان کی باشد ندارد، اما این کشور علاقمند پروسه شفاف انتخابات ریاست جمهوری می باشد. گیتس ماینز گفت آنها در روند گفتگوهای صلح با مخالفان دولت میانجی بوده و این گفتگوها باید بین خود افغانها انجام شود، اما وی تصریح کرد که آنها از گفتگوهای حمایت میکنند که در آن ورزش های 10 سال گذشته و قانون اساسی افغانستان صدمه نرسد. من واضح میگویم که گفتگوهای سال یک مسئله است بین افغانستان و گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا نقش سیومی را بازی میکند و یا هم نظاره میکنند و از صحبت های حمایت میکنند که نتیجه اش محو خشونت و صلح برای افغان ها باشد. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای مهم کمک کننده در 11 سال گذشته به دولت افغانستان است که بیشترین کمک های مالی را انجام داده. اکنون که مردم از سال 2014 و بیرون شدن نیروهای خارجی نگرانند، مقامات این کشور اطمینان می‌دهند که افغانستان را این بار تنها نخواهد گذاشت تا بار دیگر لانه توریسم بین المللی نشود.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای میگوید معضله افغانستان از راه نظامی حل نمی شود. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. و حال نگاه داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل. فرزاد رسا این روزنامه ها را ورق زده.
شماری از روزنامه های چاپ روز سه‌شنبه کابل در کنار سایر مطالب نوشته ها و تبصره هایشان را به روابط اخیر امریکا و افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخست خود بر نقل از وزارت خارجه می نویسد: عامل عمده مشکل بین کابل و اسلام آباد امریکا است. روزنامه می افزاید: زمانی که نیروهای بین المللی و امریکایی تاسیسات نظامیشان را در منطقه سرعدی ولسوالی گوشته به نیروهای پاکستانی سپردند، بین هر دو کشور مشکلات ایجاد شد. روزنامه ویسا اظهارات دگروال کالن تومانس قماندان امریکایی را نیز به چاپ رسانده که گفته است نیروهای آنها در منطقه گوشته تاسیسات نظامی را به پاکستان نسپرده اند. در سرمقاله روزنامه آمده واقعیت این است که امریکا با پاکستان معاملات پنهان و آشکار دارد. نویسنده سرمقاله می نویسد و می پرسد که اگر این همه به توافق امریکا صورت نگرفته است، پس چرا امریکا و ناتو خاموش اند؟ روزنامه سرنوشت اظهارات کیتمنز قنسول امریکا در مزار شریف را به رسانده که گفته است امریکا به خاطر تلاش‌های جاری صلح بین دولت افغانستان و طالبان نقش سیوم را دارد. عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت از ضرورت گفتگوهای جدی با امریکا. سرمقاله نویس عامل عمده مشکل حکومت افغانستان با پاکستان و طالبان را امریکا می‌داند. به باور نویسنده حکومت افغانستان بعد از رسیدن یک نتیجه با امریکا می‌تواند با پاکستان و مخالفین مسلم مشکل خود را حل کند. به اساس معلومات نویسنده اگر به اهداف اساسی و استراتژیک امریکا در منطقه نظر بیندازیم، واضح می شود که امریکا بیشتر از آن به افغانستان ضرورت دارد که افغانستان به امریکا داشته باشد. به باور نویسنده به همین اساس افغانستان می تواند با امریکا گفتگوهای جدی نماید و دولت افغانستان باید به امریکا واضح سازد که نمی خواهد در برابر اهداف امریکا در منطقه مانع ایجاد کند، اما اگر امریکا افغانستان را زیر پا می کند و بیشتر به پاکستان اتکا کند، این مسئله پیامدهای بدی به امریکا خواهد داشت. احتیاط به کار است. عنوان سرمقاله روزنامه خدمتگار. سرمقاله نویس می نگارد در این اواخر یک بار دیگر لحن گفتگوها بین حکومت افغانستان و امریکا تند شده است. به باور نویسنده در مجموع این گفتگوها اساسیت برانگیز است، با انتخابات آینده ارتباط مستقیم دارد و به خاطر بی اعتبار ساختن طرفین به ایس افزارهای مختلف از آن استفاده می شود. به باور نویسنده به همین منظور ضرور است تا مردم افغانستان در برابر این همه از احتیاط کار گیرند و شکار احساسات نشوند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما گزارش می دهیم شما قضاوت کنید. منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای می گوید معضله افغانستان از راه نظامی حل نمی شود. او همچنان دیروز خواهان همکاری کشورهای عضو این سازمان با افغانستان شد. مقیم نایب گزارش خبرگزاری ایتارتاس را در این باره مرور کرده و گزارش می دهد.
منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای با افغانستان خواهان همکاری بیشتر شده است. دیمیتری میزنسف که روز دوشنبه در شورای امنیت منشیان کشورهای عضو این سازمان صحبت میکرد گفت تصمیم سازمان شانگهای مبنی بر پذیرش افغانستان به حیث عضو ناظر این سازمان در اوضاع و احوال این کشور و تمام منطقه به طور مؤثر تاثیر گذار خواهد بود. افغانستان در سال 2012 میلادی از سوی سازمان همکاری شانگهای به حیث ناظر پذیرفته شد. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائمی این سازمان بوده و هند و افغانستان، ایران، منگولیا و پاکستان به حیث کشورهای ناظر در آن اشتراک میکنند. دیمیتری میزنسف منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای همچنان گفت جامعه بین‌المللی اکنون تدابیر متوازن را برای حل صلح آمیز مسئله افغانستان اتخاذ کرده است و اضافه کرد بدون در نظر داشت خصوصیات تاریخی، فرهنگی و منطقوی مسئله افغانستان را نمیتوان از راه نظامی حل کرد. مسیر منقل تبالدایف منشی شورای امنیت قرقیزستان که یکی از شراکنندگان این اجلاس بود گفت کشورهای همسایه افغانستان باید برای تامین ثبات این کشور را کمک کنند و اضافه کرد کشورهای همسایه افغانستان به شمول قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای ایجاد ثبات در افغانستان باید با مردم این کشور کمک کنند. مسیر منقل تبالدایف که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت شورای منشیان سازمان همکاری شانگهای روی شماری از مسائلی که با امنیت، ثبات و نظم در ساحه کشورهای عضو این سازمان ارتباط داشت بحث و گفتگو کردند. منشی شورای امنیت قرقیزستان اضافه کرد تهدیدها و چالش‌های جدیدی که در نتیجه خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان به وجود می‌آیند منبع نگرانی می‌باشد. بسیار منقل تبالدایف در ادامه صحبتش گفت ما باید به افغانستان کمک کنیم تا نیروهای مسلح و پلیس این کشور بتواند اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشد. او گفت باید تلاش صورت گیرد تا این کشور پس از خروج نیروها به رهبری ناتو با ثبات باقی بماند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تا لحظات دیگر فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. آیسف میگوید در نتیجه سقوط یک طیاره باربری ملکی در میدان هوایی بگرام دیروز 7 تن کشته شدند. طالبان مسئولیت سقوط این طیاره را به عهده گرفتند، اما آیسف ادعای این گروه را رد کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در کمتر از 10 روز 3 حادثه هوایی برای طیاره‌های خارجی در افغانستان رخ داده است. در تازه‌ترین رویداد که پس از چاشت دیروز در میدان هوایی بگرام صورت گرفت، 7 تن از سرنشینان و عمله پرواز یک طیاره باربری کشته شدند. آیسف میگوید این طیاره لحظات پس از پرواز دچار حادثه شد و پس از آن مامورین به محل حادثه شتافتند تا وضعیت را مشخص سازند. لوکا کارنیل، یک سخنگوی ائتلاف بین المللی، گفته که این طیاره ملکی در یک ارتفاع کم سقوط کرد. در حال حاضر تحقیق در خصوص این حادثه آغاز شده، اما آیسف ارگونه فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان را در منطقه رد کرده است. طالبان مسلح به صورت فوری مسئولیت سقوط این طیاره را به عهده گرفتند، اما ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید هیچ فعالیت مخالفین مسلح در منطقه وجود ندارد. پیش از این یک طیاره دیگر نیروهای بین المللی به روز شنبه در ولایت زابل سقوط کرده بود که در نتیجه 4 سرباز ناتو کشته شدند. در آن رویداد هم طالبان مسلح مسئولیت سقوط یک هلیکوپتر را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل به عهده گرفتند، اما آیسف گفته بود انگام سقوط این طیاره هیچ فعالیت شورشیان در محل وجود نداشته است. در تحقیقات ابتدایی حادثه زابل گفته شده بود که یک طیاره نیروهای بین المللی در نتیجه خرابی هوا دچار حادثه شد. در حدود 10 روز پیش هم یک طیاره دیگر خارجی ها در ولسوالی ازر ولایت لوگر نشست اضطراری کرد که در نتیجه 11 تن از سرنشینان و عمله پرواز آن از سوی طالبان ربوده شدند. در میان این افراد 8 تن از اتباعی ترکیه، یک روس، یک اوکراینی و یک افغان شامل بودند که گفته می شود در حال حاضر در گروگان طالبان به سر می برند. نشست اضطراری این هلیکوپتر در نتیجه مشکل تکنیکی در ولایت لوگر صورت گرفت، اما طالبان ادعا کردند که این طیاره را پس از ربودن 11 تن به آتش کشیدند. با آنکه تقریبا 10 روز از این رویداد می‌گذرد، تا حالا از سرنوشت گروگانان این طیاره گزارش و جزئیات در دست نیست، اما ارسلا جمال والی لوگر بر رادیو آزادی گفته بود گمان می رود این 11 تن به منطقه کرم جنسی پاکستان منتقل شده باشند.
از
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سرک ولسوالی آریوبزازه زیاد خراب است. این را یک شنونده رادیو آزادی گفته و در ادامه از وزارت فواید عامه خواسته این مشکل را حل کند. شنونده دیگر ما سخنان سفیر فرانسه در افغانستان را تقبیه کرده و از افغانها خواسته تا به طور مشترک برای افغانستان خدمت کنند. البته این دیپلمات فرانسوی اخیراً در مورد وضعیت افغانستان نظر بدبینانه ارائه کرده. چرا دولت افغانستان سیاست شفاف و روشن در قبال پاکستان ندارد؟ سوال است که شنونده دیگر رادیو آزادی از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات مطرح کرده.